Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihi ecmain. Feyaradu aleyh mu'afadahu Seyyiden al-Ustad Muhakkakul Milani rahimahullah. من أن التسبب عقلي لا شرعي. گفته شد که استصحاب تعلیقی جاری نیست به خاطر دو اشکال. یکی این بود که موضوع عوض شده، موضوع در قضیه یقینی عنب بود و در این قضیه مشکوکه ما ضریب است و استصحاب در جای جاریه که موضوع محمول تغییر نکرده باشد. اشکال آخر این شد که استصحاب تعلیقی جاری نیست چون معارض دارد در ما نحن فیه. معارض استصحاب اباحه عنب است قبل از غلیان. شما استصحاب میکنید حرمت عنب را بعد از غلیان برای زبیب. ما استصحاب میکنیم حلیت عنب را قبل از غلیان برای زبیب و اون استصحاب حلیت جلو استصحاب حرمت رو میگیرد و هم درگیر میشه، بلکه استصحاب حلیت مقدم است برای این استصحاب حرمت تعلیقی و او را از بین میبرد، چون که اون استصحاب حلیت هم مشهور اول قبول دارن و هم ادله عامی هست که شامل او می شود، مثل کل شیء طاهر کل شیء لک حلال، شامل این اباحه عنب قبل از غلیان خواهد شد. از این اشکال دوم که معارض دارد گفتیم مرحوم آخوند جواب دادن که اینجا این معارض مزاحم مستصحب نیست، به خاطر این که در وقتی که یقینا هر دو با هم بودن تزاحم بینشون نبود، در وقتی که این زبیب عنب بود این عنب دارای این دوتا حکم بود، هم اباحه داشت و هم حرمت. اباحش قبل از غلیان، حرمت بعد از غلیان. خب در وقتی که عنب بود یقینا این دو با هم بودن و هیچ تزاحم بینشون نبود، چطور شد که حالا که ذبیح شد به وسیله استصحاب شما این دو رو با هم جمع میکنید میگید که جمعشون ممکن نیست؟ این جواب مرحوم آخوند بود. مرحوم شیخ جواب دادن که اینجا مشکلی نیست، به خاطر این که اینا در یک مرتبه نیستن. استصحاب حرمت تعلیقی با اون استصحاب اباحه اینا در طول همه، یکی سبب است و دیگری مسبب. و گفته شد که این فرمایش مرحوم آخوند به دو جور ممکنه معنا بشه. بله مرحوم شیخ، بله، یکی اون ظاهری که دارد که ما میگیم که سبب عبارت است از استصحاب بقای اون حلیت عنب و مسبب هم که استصحاب تعلیقی که بیان شد. بر این حرف امروز مرحوم آقای میلانی اشکال میکنند به این که اینجا درست سبب و مسببی هست ولی این تسبب عقلی است نه شرعی. عقلی است به این معنا که این حرمت با اون اباحه اینا بینشون تضاد در جمعشون ممکن نیست عقلن. و وقتی که عقلن بینشون تضاد بود پس منابراین این تضاهمی که دارن تضاهم عقلی است نه شرعی. این اشکالی بود که مرحوم آقای میلانی بر این فرمایش داشتن. و اما اگر مقصود مرحوم شیخ بله
شما فرض کنم این اصل این سبب و مسبب رو برام واضح نشد چجوری همین بحث ظاهری که شما فرمودید ظاهر عبارت مرحوم شیخ ما بخوایم سبب و مسبب درست کنیم چجوری سبب و مسبب درست میشه؟ بعد آقای میلانی جواب بدن که آقا اینجا بحث تسبب عقلیه و تسبب شرعی نیست. اصلا تسبب عقلیه و این فرموش فرموده
خب آده زفر من عرضم خدمتون که عنب در وقتی که عنب بود هنوز زبیب نشده بود در وقتی که دارای این حالت بود عنب بود دو تا حکم داشت. یکی این که بالفعل خوردنش حلاله و یکی این که اگر غلیان پیدا کنه خوردنش حرامه. این دو حکم قطعا داشت معلوم. حالا این که اگر چنانچه غلیان پیدا کند حرام است میگیم استصحاب هر دو اگه خواستیم بکنیم میگیم نه اون استصحاب حلیت اون میشه سبب استصحاب حرمت بعد تقلیق میشه مسبب. وقت عنب شد زبیب میگیم در وقتی که عنب بود این دو حالت درش بود هم اباحه بالفعل داشت هم حرمت تعلیقی داشت. حالا که زبیب شد و غلیان پیدا کرد ما نمیدیم که آیا این زبیب حرام شده یا نه. استصحاب میکنیم ما بقای اون حرمت تعلیقی را میگیم همونجور که در عنب حرمت تعلیقی بود در زبیب ما هست پس زبیب الان حرامه. میگیم اینجا معارض را معارض شیه استصحاب میکنیم اون اباحه عنب را. اشکال اینه که اون استصحاب اباحه اون سببه وی استصحاب حرمت مسبب به علت این که الان که ما شک داریم که آیا زبیبی که غلیان پیدا کرده آیا حلال است یا حرام به خاطر این که ما نمیدونیم که اصلا اون حلیت داره این زبیب یا نه ما استصحاب میکنیم اون حلیتی که عنب داشت برای زبیب. وقتی او رو اثبات کردیم دیگر نوبت به این استصحاب به صلاح حرمت نخواهد است. بگیم حلال
چی رابطه بین حلیت زبیب با حرمت زبیب بعد از غلیان؟
بله
شما حلیت زبیب قبل از غلیان قبل از غلیان یا بعد از غلیان حلیت زبیب رو ما چون ما اینجا حلیت زبیب داریم حلیت زبیب منظور حلیت زبیب قبل از غلیانه.
بله
اگه حلیت زبیب قبل از غلیان چی رابطه‌ای دارد با حلیت زبیب بعد از غلیان؟ هیچ رابطه‌ای با هم ندارد که سبب مسبب بشود. اینا دو چیز در جدا از همن. ما می‌خوام این سبب مسبب این ربطی به هم دارن. یعنی اون ربط به این داره. اگر اون باشه این دیگه نیست مثلا.
خب حالا اجازه بدین که این رابطه‌اش الان بیشتر روشن میشه. با بیانی که از مرحوم نعانی نقل می‌کنیم. با بیانشون رابطه‌اش کاملا معلوم است. دقیق بفرمایید. این ظاهر قصه اینا. گفتم ساهرش اینه که اینجور معنا کنین که میگیم استصحاب حلیت سبب است استصحاب حرمت مسبب.
خب یک تحمیل یعنی یک چیزی که ما میگیم شما حالا باب قبول بکنیم یا قبول نکنیم مهمه. شما میگید این حرف هست، ولی ما هم تصورش بعد بکنیم چجوری میشه که علیت ذهنی قبل از غلیان مسبب از، یعنی او سبب باشه و مسبب از حرمت تعلیقی باشه. این رابطه سبب مسبب رو بیانش گفته میشه ولی تصویرش
خواهر ازا بدین که بعد معلوم میشه با بیان بعدی که مرحوم نعانی تحلیلش میکنه کاملا معلوم میشه که در بین یک واسطه با قرار بگیره. الان معلوم میشه. بفرمایید. خیلی خوب. عرض کنم که و اما اگر این تسبب رو با این جور معنا کنیم، اگر مقصود شیخ از این سببیتی که بیان شد، اگر مقصود چیزیست که مرحوم نعانی بیان کرده و تقریر کرده مرحوم نعانی کلام شیخ را، مرحوم نعانی کلام شیخ را تقریر کرده، برای همین که درست معلوم بشه که رابطه چی هستن. حاصل تقریری که مرحوم نعانی بیان کرده و با تقریریشون رابطه بین این دو کاملا معلوم شد که کدوم سبب و کدوم مسبب، طبق اون چه مرحوم آمینانی رضوان الله علیه در درسشون بیان می کردن، اینه که در این بین یک واسطه افتاده. او واسطه که افتاده، آدم میگه رابطه از چه بینشون، همون که شما الان فرمودین. و اون اینه که ما میگیم که شک در حلیت زبیب و حرمت زبیب بعد الغلیان، این مسبب از شک در این نیست که چرا اون حلیت مطلق اینجا هست و نیست. این شک در حلیت و حرمت زبیب بعد الغلیان مسبب از اینه که آیا سبب حرمت، یعنی اونی که سبب شد برای حرمت عنب بعد الغلیان، او غلیان خاص بود یا غلیان مطلق؟ اگر بگیم سبب حرمت غلیان خاصه، یعنی غلیان عنب که مخصوص عنب بود، هیچ نیست اینجا، از رابطه نیست بینشون. اما اگر گفتیم سبب حرمت غلیان مطلق اصلا، یعنی این ماده اگر چون چه غلیان پیدا بکند، چه قلیان چه به صورت عنب باشد چه غیر عنب، این حرمت میاد. خب این سبب در واقع، و با میگیم که سبب برای به اصطلاح حرمت اینه که اون اگر با اگر به اصطلاح علت اون قلیان مطلق بود، خب لا محال این زبیب میشه حرام. اون وقت با استصحاب اون حلیته که در با استصحاب حرمت تعلیقی، اون حرمتی که در عنب بود استصحاب میکنیم برای زبیب، با استصحاب اون حرمت برای زبیب که میگیم پس زبیب حرامه. چرا حرامه؟ از این میفهمیم که غلیان مطلق علت حرمته. در زبیب هم که غلیان پیدا شده، با استصحاب حرمت برای زبیب میفهمیم که این غلیان زبیب علت حرمته. وقت علت حرمت شد، پس در واقع سبب حرمت اون غلیانه. نهایت به وسیله استصحاب حرمت ما غلیان اثبات میکنیم، غلیان که اثبات شد حرمت ثابت میشه. پس در این بین یک واسطه باید اضافه بشه. ظاهر حرف مرحوم شیخ اینه که سبب همون استصحاب حرمته. میگیم نه، حرمت چه ربطی داره به این به اصطلاح به اصطلاح با این واقعه؟ بله، در این بین یک واسطه است. وقت ما استصحاب کردیم حرمت تعلیقی را برای زبیب، معلوم بشه که غلیان زبیب هم مثل غلیان اینم موجب حرمته. خب وقتی که غلیان پیدا کردی اینم موجب حرمت بود، خب لو مثلا پس سبب حرمت زبیب بعد الغلیان چیه؟ سببش همون غلیانشه. پس بنابراین با استصحاب حرمت حرمت برای زبیب بعد الغلیان اثبات میشه که غلیان زبیب هم مثل غلیان عنب اینم موجب حرمته. این سبب خیلی خوب. اگر این غلیان بود حرمت هست، اگر نبود نیست.
خب بعد این رو چی رابطه داره این حرمت غلیان بعد از زبیب با حلیت زبیب قبل از غلیان؟
خب تازه که میگم که تعارض بینشون میخوام داد
به همون. چرا این سبب اون مسبب؟ ما این سوال اینه. خب قبول کردین که اینجا غلیانی که قبل از در حالت عنبیه بوده، اون غلیان در حالت زبیبیت هم موثره.
بله،
هر دو سبب خب تاثیر داره در هر دو.
بله
خب، حالا اینو ما فهمیدیم. حالا شما میگین که اینجا تعارضی نیست و حکومت تعارضی نیست، به خاطر اینکه اون مثلا حلیت به حساب حرمت بعد از غلیان مسبب از کلیه قبل از قلیانه، یعنی کلیه قبل از قلیان، کلیه قبل از قلیان زبیب سبب حرمت بعد از قلیان زبیب مسببه. و این چون مسببه دیگه اون جای به حلیت، حلیت مجال دیگه باقی نمیمانه، جای مجال به حلیت مصابت. ما سوال می بود که رابطه چی رابطه بین حرمت تعلیقی بعد از قلیان با حلیت زبیب قبل از قلیان؟
خب الان همون رابطهش مقدمست. ببینین بگیم که عنب اگر قلیان پیدا میکرد که حرام بود. چرا حرام بود؟ چون قلیان پیدا کرده، این قلیان علت حرمت شده. حالا شد زبیب، این زبیب که شد، این زبیب بلا اشکال خوردنش قبل از قلیان که مباح، پس اون حلیت قبل از قلیانی که عنب داشت زبیب هم داره. در یک تردیدی نیست که زبیب قبل از قلیان بلا اشکال حلال مثل عنب حلال بود. میمانه اون حرمت بعد القلیان ده. اون وقت میگیم که اینجا این استصحاب شما به حلیتی را که برای عنب بود برای زبیب استصحاب میکنین، حلیت این معارضه. معارض چیه؟ معارض اون استصحاب حرمته که بالاخره عنب اگر قلیان پیدا میکرد حرام بود. الان نمیدیم زبیب اگر قلیان پیدا کنه حرام هست یا نیست، استصحاب میکنین بقا حرمت را. میگیم این استصحاب شما با اون اباحه اصل مصابی مصابیه. چرا؟ به خاطر این که شما استصحاب میکنید حرمت را، استصحاب میکنید این بقا حرمت را، استصحاب میکنید اون حلیت را به این حرمت هم که هست، این دوتای با هم جمع نمیشه. این اسم بنا به خاطر این که ما که الان شک داریم که آیا زبیب حرام شده بعد القلیان یا حرام نشده، چرا شک داریم؟ چون نمیدیم که قلیان زبیب هم همون اثر قلیان عنب رو داده. اگر همون اثر رو داشته باشه، خب اینم بس عنب باشه حرام دیگه، و الا نه. این شک داریم الان با استصحاب حرمت بعد القلیان عنب برای زبیب استصحاب میکنیم همون حرمت هم اینجا هست. میگیم اون حرمتی که در عنب بود چرا بود؟ به خاطر قلیانش بود. همون حرمت استصحاب کردیم برای زبیب، میگیم دلیل هم هست. پس معلوم میشه که اینم قلیانش موجب حرمت هستن. خب وقتی قلیان موجب حرمت بود دیگه از اسمام سر مصب شد، دیگه در عرض هم نیستن اینا. تا این قلیان آمد اینم شد حرام. وقتی که شد حرام میگه تعرضی در بین نیست هستن، یقین دیم که حرام دیگه هستن. بعد میگیم شک در حلیت زبیب و حرمت بعد القلیان مسبب از شک در این است که سبب حرمت آیا قلیان به قول مطلق هست که چه عنب باشد و چه زبیب، یا قلیان خاص، این قلیان در حال عنبیت. چون شک داریم لذا میگیم که الان زبیب که قلیان پیدا کرده حرام است یا حرام نیست. و استصحاب حرمت تعلیقی برای زبیب، وقتی که ما استصحاب کردیم حرمت تعلیقی که در عنب بود برای زبیب، با حساب اثبات میشه که سبب قلیان مطلقه. یعنی قلیان زبیب هم معلومش هم مثل قلیان عنب بوده، لذا زبیب هم که قلیان پیدا کرد شما بگید حرامه. ولی اگر این علت بود که نمیشد بگیم حرامه. با استصحاب حرمت تعلیقی برای زبیب بعد القلیان اثبات میشه که قلیان زبیب هم مثل قلیان عنب موجب حرمته. خب وقتی که اثبات شد فلا یبقى له شک کن به نسبت الی حرمت زبیب. خب بعد از آنی که ما با استصحاب حرمت تعلیقی برای زبیب اثبات کردیم که قلیان زبیب هم موجب حرمت هست، دیگه شک نداریم در حرمت زبیب، یقین داریم که حرام هستن. دیگه وقتی یقینش به کار تمام مشکلی نخواهیم.
حالا ما عرض و فرمان شما رو متوجه شدیم. منظورتون اینه که استصحاب فرع بر شک دیگه.
بله.
یعنی ما استصحاب و حلیت زبیبی که در اینجا میاد،
بله،
استصحاب و حرمت که میاد، هر دو موضع و هر دو
مرد شک. بله.
او استصحاب حلیت زمانی میتواند مانع بشود برای این استصحاب حرمت تعلیقی که هر دو شک باقی باشه.
درسته. بله.
و وقتی که اینجا اون قلیان چه قبل از تو حالت زبیبیت و چه تو حالت
انبیتش
هر دو مؤثرن، پس بعد از حالت زبیبیت و بعد از قلیان همون اثر هست دیگه.
باش.
دیگه از حالت شک ما خارج شدیم.
همینه.
به حالت یقین.
خب بله همینه.
حالت یقین که رسیدیم اون هم که استصحاب علیت از حالت شکه.
خب.
پس در واقع تبدیل حالت شده. یعنی از حالت یقین شما استصحاب زبیبیه، استصحاب علیت زبیبیت با استصحاب حرمت تعدیبی دو حالت شک بودن. به وقتی که استصحاب
ببینید نه شما اگه صبر می کردید همین مطلب معلوم می شود در نوشته خودم همین هست اگر یک کم صبر می کردید که فلا یبقا له شک کن به نسبت الی حرمت زبیب بعد فلا یبقا له شک کن به نسبت الی حرمت زبیب بعد الغلیان بل متیقنون به حرمته دیگه یقین به حرمت بلست نه و یقین به حرمت که داشت جوی استصحاب دیگه نیست چون استصحاب قبلا هم گفتیم در چند قسمت درست کردیم در او استصحاب در حکم تعلیقی استصحاب جاری است مطلقا جاری نیست مطلقا یه قول به تفصیل بود قول به تفصیل میگفت که هم مطلقا هم جران هر دو اطلاق اشکال داره به علت این که اصحاب در جایی است که ما یقین نداشته باشیم شک داشته باشیم و در بعضی از جاها ما یقین داریم اصلا وقتی که اینم مثلا فقط معرف بود ما یقین داریم شک نداریم اصلا استصحاب در مورد شک لا تنقض الیقین به شک وقتی که شک داشتیم استصحاب جاریه و اینجا وقت ما اثبات کردیم که با استصحاب حرمت تعلیقی برای زبیب اثبات کردیم که قلیان زبیب هم علت حرمت هست پس من یقین دارم که این حرام هستند که شک دارم جای استصحاب نخواهد بود
حالا فرمایشون درست شد به یک مطلب دیگه وقتی که بحث علم مطرح شد اصلا بحث حکومت مطرح نیست بحث ورود دیگه اصلا این موضوع اون بحث
خب حالا دیگه بحث آخری است که این به قول شما مشه ورود یا مشه ورود اون بحث آخری که بعد میگم که حالا این ورود یا حکومت ها. پس تا اینجا ثابت شد که استصحاب جاری نیست به خاطر اینکه با اجرای استصحاب حرمت ما اثبات میکنیم که قلیان زبیب هم مثل قلیان عنب علت حرمته وقت علت حرمت بود همون جوری که قلیان عنب یقین داشتیم که حرام که شک نداشتیم قلیان زبیب هم یقین داریم که حرام دیگه شک نداریم اصلا وقت شک نداشتیم جای حرفا دیگه نخواهد بود خیلی خوب وقت از این هم که باز مرحوم آقای میلانی به اصطلاح جواب مدن که انشاءالله جوابشون با شر روزشه خیلی خوب عرض کنم بمدتون که چند دقیقی مصفق داره ما چهار شنبه هست روزنامه خراسان نوشته بود که بعضی آقایون داری تبلیغات بسته نمایندگیشون یک کمه که از دائره مثلا حوزه شریعت میخوان خارج بشن میخوان بعضیشون یک مقدار با کنایه رفقاشون رو به صلاح خب علایه حال از صحنه بدر کنن و این مار با باعث شد که متشکرم منتقل شدن به یک داستان عجیبی و اون داستانیه که فرق بین روحانیت با دیگران تا کجاست در حدی که ما میدونیم عرض کنم که یه طلبی داشت ما ترباتی بود به نام فاقلش یعقوبی بود و این یعقوبی در یک هواپیما در ایام جنگ که مرحوم محلاتی بود یک هواپیما بود از نماینده ها و وزرا میرفتن صحنه جنگ به چه مناسبتی که هواپیمای جنگی عراق آمد و گفت تسلیم بشین تسلیم نشدن در هوا زد همه اینا از بین رفتن شهید شدن یک هواپیمایی که جمعیت زیادی هم بود و وزرا بودن و نماینده مجلس شهید یعقوبی هم در همون مجلس بود در همون هواپیما بود که شهید شد و طلبه خیلی فهمیده هم بود و ما اصول مظفر وقت مشهد درس میگفتم که یک اصول مظفر هم بیشتر نبود که آیمین ما داد فوتوکوی میگرفتیم و ده 15 نفر بودن که در افتقام هم انقلابی بود یکمی آقای یعقوبی بود یا آقای یعقوبی خیلی طلبه فهمیده هم بود و خیلی هم مطمئن بود در هر صورت این آقای یعقوبی ما خودش نماینده تربت کرد طرفش هم پسر مرحوم آقایش افشخ عبدالله امامی بود آقای امامی از علمای تربت بود یه پسری داشت به نام محسن این محسن هم خودش کاندیدا کرده بود این آقای یعقوبی هم که طلبه بود خودش کاندیدا کرده بود هر دو بریم تربت بعد یه طلبه ما می رفتیم به کتکند جرگ روخینا اونجا جلسه بود علاوه با یک طلبه از کتکند می رفتیم یک جوک رسیدیم گفت همینجا ماشین نگاه داریم راننده گفت نگاه داشته گفت یک داستان ما داریم از آقای یعقوبی گفتن داستان چیه؟ گفت آقای یعقوبی وقت تبلیغات میکردن با روستا ها که میرسیدن چند تا روستا جمع میکردن نماینده ها که یک جا جمع بشن که برای اینا صحبت کنن. دیگه روستا کوچه کوچه 100 نفر 50 نفر بودن، 5-6 تا روستا جمع میکردن برای اینا صحبت میکردن که بابا ما این موقع چه معرفی میکرد. گفت با آقای یعقوبی آمدیم اینجا و چند تا روستا اینجا جمع کرده بودیم ما که ایشون صحبت کنن، خودشو معرفی کنن. آقای یعقوبی شروع کرد و صحبت کردن، گفت برای تربت 2 نفر خودشان معرفی کنن، نماینده یکی ما هستم که یک طلبه هستم از طلبه تربت شم، یک آدم معمولی هم هستم. یکی این پسر آقای امامی هست، شروع کرد تعریف کردن از آقای امامی پسر ایشون، چون آقای امامی عالم اینجور پسر ایشون هم هست، ما هم هستم، حالا میخواین بیشون رای بدین میخواین به ما رای بدین. بعد که مگر رفتیم گفتیم تو آمدی برای پسرهای امامی تبلیغ کنی یا برای خودت؟ خب تو کمش برای شون تبلیغ کردی؟ گفتیم خب. گفت بالاخره خب واقعیت که منم تمار واقعیت همینا، ایشون پسرهای امامی هستن، ما بابا پسرهای امامی نیست، مرد فاضلی هم هست و شاید ما به اندازی بخونه. خلاصه میگه آی یعقوبی خودش کاندیدا کرده بود و آمده بود مردم جمع کرده بود خودش معرفی بهش رای بدن، یک همچه حالتی داشت که الله یه حال اینجور عرض کنم که بله عرض کنم که خیلی خوب در هر صورت که آیه یعقوب خدا رحمتش کنه که یک همچه واقعا عجیب و یک بساست دیم در طلبت به نامشون بسن، خیلی طلبه متعینه بود و خیلی هم خوش فکر بود بین رفقاشون، مشرف از همه تقریبا یا بعضی الهی حال خوش فکر تر بود. عرض کنم که خب در افغانستان هم که اون دخترهای مرسه سید و شهدا شهید شدن، عرض کنم که ما یک طالبی داریم از افغانستان نام شیخ زاده، خیلی مرد فاضله، خیلی مرد کم نظیر فاضلیه در قوم، خیلی فاضله و ایشون از معالم کامات مشهد درس ما آمد و همینجور بودیم تا کفایه و خیلی طالبی فهمید. دوتا هم که به اصطلاح کارشناسی داشت، یک علوم سیاسی بود و خیلی مرد فهمیده ایم بود، خیلی فهمیده بود. ما یک وقتی رفتیم به بلوچستان به ایران شهر، دیم حوزه ایران شهر حوزه یک خلاصه ده هم به هم ریخته است. خلاصه بیشون گفتیم که به ما ماگذار کردم این حوزه هر که آی شیخ زاده شما بیا اینجا و یک سال اینجا مدیریت کن. گفت میخوام برم به آمریکا یا کانادا، دعوت هم کردن برای منبر، زبان انگلیسی مثل فارسی صحبت میکرد. اون وقت پسر یک از علمای چیز بودیشون هست، علمای افغانستان و خسورش هم که از علمای خیلی اوتاد افغانستان به نام آقای افشار، محمد علی افشار، دامادشون هم بود علای حال. و امسال هم ایشون تصمیم داشت که ما بریم ماه رمضان بریم به افغانستان. مرحوم آیت الله محسنی که تشکیلات عظیمی در کابل درست کرده بود، وقتی که شون فوت کرده بود به آیش خدا واگذار کرده که شما اداره کنن. آیش خدا هم خیلی آدم فهمیده، یه خیلی فهمیده هم است و به ما گفت که مایی لستم که ما محرمزون بینون اینجا دیگه مارد چی میشه که بعد دیگه یه قضای پیش باد الله هم یه قضای کارنامی نشه. و ما بیشون تماس گرفتم چند روز لوتا که داستان اونجا چی بوده که میگن مرسی اونجا خراب شده اینا. گفت که اون منطقه که اینا خراب کردن منطقه شیعنشین اونجاست و شیعه های هزاره اونجا هستن. افغانستان اون به اسلام مزار شریفشون منطقه شیعه های هزاره است که اینا همه شیعه هستن و منطقه ایناست. اینا مردم نسبتا فقیری هستن، مردم ثروتمندی نیستن و این منطقه مال اونا و این بچه تمام بچه همون بنده خدا بودن، همشون شیعه های خیلی 100% مخلص و اونجا می رفتن مرسا و این در واقع به خاطر شیعه بودنشون یک همچه کاری کردند و علای حال این مرسا خراب کردند و به این وضع کشوندند و یه بنده خدا پدر و مادرش علای حال این گفت اینا همه شیعه بودن، شیعه های هزاره هم بودن و یک همچه مشکلی بر اینا درست شد. و علای حال این خب حال این بچه ایم که اونجا شهید شدن و پدر مادرش چون شیعه هم بودن و به خاطر شیعه بودنشون این کار شده، اینا خیلی اجر دارن. مرحوم آقای نجفی مرعشی در حاشیه قرعه الوثقی اونجا میگن که چند گروه نجسن یکی خوارزن و یکی قلاتن که نجسن و یکی نواسب. بعدیشون میگن که ناسبی کسی است که نسبت به ائمه اظهار عداوت میکنه و یا نسبت به شیعه به خاطر تشیعش اظهار عداوت بکنه. اگر کسی شیعه را به خاطر شیعه بودنش دشمن بداره، این هم میشه ناسبی. مرحوم آیت الله مرعشی قومی خود رحمت کنهشون میگه اگر کسی شیعه را به خاطر شیعه بودن دشمن بداره، این هم میشه جزء همون نواسب و حکمش حکم همون ناسبی ها هست. در هر صورت ای آقایون که ناشهید کردن در واقع به تعبیرشون جزء همون نواسب هم به خاطر شیعه بودنش ها، ولی این هزاره چون در اقلیتن خیلی آدم های مظلوم آرامی هستن. فقط آی محسن کاری کرد خدا رحمت کنه که ولی در افغانستان مذهب رسمی همون حنفی بود و آیت الله محسنی خدا رحمت کنه که خیلی آدم فهمیدی بود، ایشون خیلی کار کرد و دو مذهب رسمی شد، یک حنفی در افغانستان یکی شیعه اثناعشری. این آیت الله محسنی کار کرد، خیلی هم کار کرد و یک مجتمع عظیم در چی ساخته، در همون کابل ساخته، در بهترین جای کابل مجتمع بسیار بسیار بزرگی است که بعد از فوتیشون به آی شیخزادهشون موقع اکتای داره کن. قرار از اینه که اینا اینجوری هستن و به خاطر شیعه بودنشون اینا کشته شدن و شهید شدن و چون به خاطر شیعه بودنشون هست، خب طبیعی است که اجر زیادی خواهند داشت. و از طرفی پدر مادر اینا واقعا خیلی مجبورن. ما روایت عجیبی داریم، همین آجا عباس فرام که سرش تصادف کرد و کشته شد، خیلی واقعا مصیبت بدی بریمشون پیش آمد. دیدم زنش خیلی بید، گفتم میشون، گفتم نگاه کنید، ما تو روایات ما هست که اگر کسی قبل از مردنش یک فرزند از او بمیرد، براش اجرش بیشتر از 70 پسری که بعد از مرگش همه در راه خدا جهاد کنن. و این تعبیر داره روایات در همین زمینه است که یک فرزند که قبل از انسان بمیرد، عرض کنن که خدا حیا میکند که این پدر مادر رو عذاب کند به خاطر اینکه اینا رنج زیاد دیدن، دیگه بالاخره به خاطر همین فرزند. تو بعضی روایات هست که ابتر کسیش که در روز قیامت قبل از مرگش فرزندی از او نمرده باشد، این میشه ابتر. یعنی که آنها اونجا بیگانه است، مثل که آدم به یک شهری که میخواد بره، گاهی یک آشنایی داره اونجا، خب خوشحاله که یک دوست دارم برم اونجا. اما اگر هیچ آشنا نباشه، این مگه برم کجا، خب با کجا برم اصلا؟ روز قیامت کسانی که قبل از مرگشون از اونها فرزندی مرده ابتر نیستن، یعنی اون فرزند به استقبالشان میاد، کمی یک آشنایی داره، دیگه میدونن کجا برن چیکار بکنن. اما اگر فرزندی از اون مرده باشه، اینا میشن ابتر، همینجوری چیکار بکنن اصلا، یک گیر میخورن اصلا. لذا میگن ابتر کسی است که قبل از مردنش فرزندی از اون نمرده باشد. این آقایون که واقعا پدر مادری بچه‌ها هستن، خب بچه‌هاشون به خاطر شیعه بودنشون اینجور شدن، او که معلوم. و خود اینان که بچه‌هاشون از بین رفته، اینا دیگه به قول روایات ما ابتر نیستن روز قیامت. اینا در روز قیامت یک به اصطلاح شفیع اونجا دارن، آشنا دارن که برای اونجا. لذا پدر مادر اینا واقعا اجرشون خیلی زیاده، خیلی زیاد. که عرض کردم یک بچه بمیره، اونا هم واجه که شهید شدن در این راه، از 70 پسری که بعد از مرگش مانه براشون اجرش بیشتر. لذا پدر مادر اینا بنده خدا اگرچه خیلی داغدار شدن و خیلی مصیبت بزی براشون پیش آمد، اما اجرشون هم خیلی زیاده و به خاطر این اجر زیاد هرچی بیشتر صبر کنن بادرشون بیشتر خواهد بود. و امیدوارم انشاءالله خداوند عالم به عظمت علی علیه السلام فاطمه زهرا به این پدر و مادرها هم اجر زیاد عنایت کنه و دشمنانشون هم هدایت کنه بالاخره که دست از این کاراشون و از این کشتن دوستان اهل البیت بردارن و برای شادی روح این کسانی که شهید شدن به اصطلاح یک صلوات بفرستیم.